أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از هر چیز تشکر میکنم از این که سر وقت میایید، این نظم و انشالله تا آخر رعایت بکنیم. و میترسید پشت در بمونید؟ ما خب میگیم مثلا نونوا و نمیدونم مغازه‌دار ساعت خودشو با رفت و آمد امام تنظیم میکرد که تو نجف سر وقت بود. اینا رو میگیم و کیف میکنیم، ولی خب باید یه جایی رعایتش کنیم دیگه. آن نداره. امروز بحث ما درباره منطق این دوره‌ایه که براتون تعریف شده و کلیتش معرفی شده بهتون. خواهش میکنم این بخش اول که من این منطق رو میخوام توضیح بدم و امیدوارم که بتونم توی 35 دقیقه 40 دقیقه نهایتش تموم کنم، خوب گوش کنید. بعد تو بخش دوم بریم پرسش و پاسخ و اینکه توی این دوره و سیری که داده شده دیگه هیچ ابهامی وجود نداشته باشه. در اصل من الان بحثی رو که یه مقدار بعد باید میگفتم احساس کردم با توجه به سوالاتی که مطرح میشه اگه الان بگم بهتره، بعد ادامه بحث جلسه گذشتم رو در جلسات آینده داشته باشم. ببینید، اگر بخوایم فونداسیون، پایه و ارکان سیری که برای دوره تربیت و رشد اسلامی تعریف شده رو معرفی کنیم، میگیم عمدش آثار شهید مطهری، یک سیر کتاب‌های تربیتی، آثار و سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، قرآن و تفسیر، حدیث و سیره، و بخشی از کتاب‌هایی که تو حوزه غرب شناسی با یه رویکرد خاص تربیتیه، و جلسه مبانی. جلسه مبانی رو که داریم توضیح میدیم قبل از اینکه بحثا رو شروع کنیم، تا حالا دو جلسه درباره این صحبت کردیم که چرا باید مبانی رو بیاییم. اما چرا آثار شهید مطهری؟ چرا باید آثار شهید مطهری رو خون؟ من اگه بخوام تو یه جمله به شما بگم، غیر از اونی که توی این جزوهی که توی کانالم توی سامانم بارگذاری شده، نمیدونم چند نفر خوندن، میگم چون آقا گفته تموم شد دیگه. یه موقعی من خیلی وقت میذاشتم برای شهید مطهری و کماکانم اعتقادم اینه که باید وقت گذاشت، و شاهدشم اینه که توی این دوره هم شهید مطهری جز اصلی ترین ارکان دوره است. یه موقعی به من گفتن تو چرا داری این کارو میکنی؟ سال 74 تا الان خب زیاده، حالا اون موقع اوج جوونی منم بود، چرا جوونی تو داری خرج تبلیغ شهید مطهری و آثارش میکنی؟ گفتم یه دلیل دارم، دلیل محکمی هم هست. اگه منو گذاشتن تو قبر، پرسیدن جوانی تو در چه راهی صرف کردی، من یه بخش عمده جوانیمو خرج شهید مطهری کردم، خیلی براش وقت گذاشتم. اگه گفتن خب چرا، میگم چون دو تا ولی فقیه رو من درک کردم، جفتشونم تأکید کردم باید اینا خونده بشه و تو جامعه هم ترویج داده بشه. حالا اگه میخواید بگید عمرتو تلف کردی، من حجت داشتم. خیلی هم به هم حرف زدن ها، آقا چرا آثار فلانی نه آثار بهمانی، روی این کار کردم. فکر نمی کنم جمله جدی و حالا خیلی ویژه الان از زبان مقام معظم رهبری درباره آثار شهید مطهری صادر شده باشه و بنده اطلاع نداشته باشه ازش، چون صیادش بودن. و به صورت خاص ایشون درباره کسایی که طلبن و با جامعه ارتباط دارن تأکید دارن باید یه دور شهید مطهری خونده بشه. و ببینید تأکیدشون هم یه دوره ها، دقت میکنین؟ نه مثلا 5 تا کتاب 10 تا کتاب. بعضی از جمله ها رو من توی اون جزوه آوردم، حتما بخونید. بعضی از جمله ها رو جدا کردم دربارش با هم حرف بزنیم. اما قبلش این رو خدمتتون عرض بکنم، وقتی هم که بخوام در این باره حرف بزنم جلو خودم خیلی باید بگیرم که احساساتی نشم، بغض گلومو نگیره، عصبانی نشم، خیلی منطقی و بدون هیچ چالشی حرف بزنم. آقا یکی از چیزایی که توی این دوره باید برای خودمون حل کنیم نسبت ما با ولیمونه. نسبتمون باهاش چیه؟ اینو باید حل کنیم. این که آقا یه چیزی بگن به ساخت ذهنی من نزدیک باشه و به ایده های من نزدیک باشه، اونو بگیرم بزرگش کنم و آقا آقا کنم، بعد یه چیز دیگه که گفت با کی بود؟ با من که نبود. اونی که با ساخت ذهنی من، نمیدونم، فکر من سازگار نیست، راحت تو پستو قایمش کنم، اسم این ولایت مداری نیست. خیلی صریح و بدون تعارف میگم بیشتر بچه انقلابی ها نوع ولایت مداریشون از نوع دومه. یعنی یا یه سری حرفا رو اصلا نمیشنون، یا اگه میشنون توجیه میکنن، یا اگه توجیه نمی کنن میگن مخاطبش ما نیستیم. و جالب همین ها دیگرانی رو سرزنش میکنن، مؤاخذه میکنن که چرا شما حرف آقا رو گوش نمی کنن. در این که آقا معتقدن طلبه ها باید شهید مطهری رو بخونن و برش مسلط بشن شکی نیست. حالا بیایید از طلبه ها بپرسید ببینیم چند نفرشون یه دور فقط شهید مطهری خوندن. یه دور نه، اون کتابای مثلا شرح منظومه و اینا هم نه، 60-70 تا کتاب اکثر طلبه ها نخونده. همین طلبه هم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. چند تا بچه انقلابی، بچه حزب الله اینو رفتن نصب العین کردن و خوندن، چون آقا فقط به طلبه ها که نگفتن که. همین هم از تو به یک اشاره از بابا. اشاره چی چیه؟ آقا تصریح کردن. ببینین ایشون میگن ترتیبی داده شود که کتابهای ایشان مثل کتابهای سطح در حوزه های علمیه حتما خوانده شود. بنده از چیزهایی که برای صاحبان فکر، ببینید سطح رو میبینید آقا دیگه، شما یه صاحب فکر دیگه برای صاحبان فکر و کسانی که میخواهند افکار اسلامی را برای مردم بیان کنند. شما که افکار غیر اسلامی را نمیخواید بیان کنید، افکار اسلامی را میخواید بیان کنید دیگه. مبلغان دینی، اهل منبر، سخنگویان دینی، واقعا لازم میدانم این است که یک دوره کتابهای مرحوم مطهری را بخوانند. دیگه این صریح تر میشه گفت. شیوهی پیدا کنید که این کتاب ها خوانده شود، هم در کتاب های درسی بیاید هم در دانشگاه ها بیاید. خوشبختانه کتاب های ایشان سهل و تناول است، یعنی نگارش خیلی شیرین و خوبی دارد. نوشته های ایشان حقیقتا خیلی شیرین، روا و شیواست، لذا هر چه بیشتر اینها باید گسترش پیدا کنند. علما و فضلا و جوانها، آقا تعابیر رو دقت کنید، آقا میدونن وقتی علما رو کنار فضلا میذاری، میدونی که دیگه ماها طلبه این میدونیم، وقتی میگیم فضلای حوزه با وقتی که میگیم چی؟ علمای حوزه. علما سطحشون خیلی بالاست. علما و فضلا و جوانها، به خصوص طلاب جوان ما، باید یک دوره کتابهای شهید مطهری را خوانده باشند که اگر میخواهند کاری کنن، من بنا فوق بنا از سلفی، این یه شعر که حالا مثل اول عربیشو تو ذهنم الاولا میگه بالا رفتن ممکن نیست مگه اینکه تو بذاری خشت بعدی تو بذاری رو خشت پایینیه، درست شو قبلیه. اگر میخواهند کاری کنن بر اساس آن فکر و روی شانه های شهید مطهری بروند، انشاءالله قله های بالاتری را فتح کنند و پرچم فکر اسلامی را به آنجا بزنند. میدید چقدر یه جای دیگه میگم من لازم میدانم و بارها هم این نکته را گفتم که همه طلاب، همه اهل منبر یک دور آثار آقای مطهری را بخونن. حالا ما گاهی اوقات میگیم شهید مطهری بخونین، میگم اصلا چی بخونم 20 گفتم خود آقا ما کفایه خونیم، درس خارج داریم میخونیم، حکمت ها و اندرز ها، داستان راستان، حالا باشه میریم اصول فلسفه و روش رئالیسم یه تورقی میکنیم، اما دیگه ما نگو مثلا بریم کتاب 10 گفتار و 15 گفتار و اینا به کلاس ما بر میخوره. میگه من توصیه نمیکنم، این نسخه شخصی من بود حق داشتی، ولی رهبرت میگه لازم میدونم. مرحوم شهید مطهری گرایش سلوکی و معنوی هم داشت، یک مقدار متأثر از مصاحبت و شاگردی امام، یک مقدار متأثر از مصاحبت و شاگردی مرحوم علامه طباطبایی، یک مقدار هم بعدها با بعضی از اهل دل و اهل حال مأنوس و آشنا شده بود. ایشان اهل گریه و تضرع و دعای نیمه شب بود. بنده از نزدیک اطلاع داشتم در آثار ایشان این رشحه معنوی توحیدی و سلوک کاملا مشهود است. دوباره میگن یکی از کارهای لازم در حوزه ها مطالعه آثار ایشان است. جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند. اگر بنده میخواستم برنامه حوزه علمی قم را بنویسم بلا شک یکی از مواد برنامه را این میگذاشتم که کتابای شهید مطهری را خوانده شود، خلاصه نویسی شود و امتحان داده شود. البته در این آثار هم نباید متوقف شد. من تو جمع دستندرکاران همایش حکمت مطهر میگن، من به دستندرکاران برگزاری همایش حکمت مطهر که در تهران با من ملاقات داشتن همین نکته را یادآوری کردم، گفتم در آقای مطهری متوقف نشوید، این نهایت کار نیست، مرحله ای از کار است که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانی را. اینقدر حرف برای گفتن هست، دریای آب شیرین بی نهایت قرآن و حکمت قرآنی اینقدر مطلب دارد که هرچه شما بنویسید، هرچه ذخیره کنید و هرچه بردارید کم نمی شود و تکراری هم نمی شود. مبنا را تفکرات شهید مطهری بگذارید و کارهای بعدی را روی آن بنا کنید. خیلی این جملات جملات ویژه‌ایه. اگر کسی کتابای شهید مطهری رو یه دور نخونده طبق حرفای آقا نمیتونه یه منبری خوبی باشه، تو ارتباط با دانش آموز نمیتونه ارتباط موفقی داشته باشه، تو ارتباط با مردم با روی کرده دینی نمیتونه موفق باشه. حالا من بیشتر از اینم بحث نمی کنم. البته یه نکاتی رو توی اون جزوه چرایی و چگونگی گفتم، بخونیدش حتما. ولی حرف من اینه چرا شهید مطهری بخونیم؟ چون ولی امرمون رهبرمون میگه بخونید دیگه، دیگه بالاتر از این من دلیلی بهتر از این الان پیدا نمی کنم که دل آدم رو آروم کنه. خب دیگه چی میخونیم؟ آثار آقا و سخنرانیاشون جزء اصلی کارهای ماست. چرا میخونیم؟ من اینجا اگر بخوام صحبت بکنم خیلی طول میکشه، ولی عقیدم رو میگم. این عقیدم هم یک عقیده احساسی نیست. اگر بگم با شناخت 100% این حرف رو میزنم شاید مبالغه نکرده باشم. یعنی دقت کردم، مطالعه کردم، بررسی کردم، جوانب مختلف رو دیدم و این نکته رو به شما میگم آقایون از کنار نظرات آقا نباید به راحتی رد شد. آقا بسیار بسیار عجیبن، جامعیتشون خیلی عجیب و غریبه و این نگاه عمیق و دوربردی که آقا دارن صرفا نتیجه مطالعه و درس و تدریس و اینها نیست. شک نکنید، شک نکنید که یک عنایت ویژه است. حالا شما بگید به خاطر جایگاهی که ایشون داره، زعامت امر مسلمین، اونم توی کشوری مثل ایران که قبله آمال مظلومان و مسلمانان جهانه. من هیچ احد و ناسی رو امروز مطمئن‌تر از ایشون برای گرفتن خط سیر فکری نمیدونم. هیچ کس، ببینید هیچ کس. شما الان هر کسی رو میخواید تو ذهنتون بیارید، من نمیخوام اسم بیارم، هیچ کسی از ایشون برای گرفتن خط سیر فکری مطمئن‌تر نیست که هم دل رو آروم بکنه هم یه حجت باشه برای ما. این که ابتدای عرایزم گفتم ما باید نسبتمون رو با ولی امرمون مشخص بکنیم، اگر او ولی امر ماست ما باید بدانیم چه میگوید، با هندسه فکری آقا باید آشنا باشیم. به صراحت میگم که بسیاری از افراد مدعی با هندسه فکری ایشون آشنا نیستن. چرا؟ چون اصلا شما چند نفر رو سراغ دارید که واقعا صحبت‌های ایشون رو پیگیری کنه؟ واقعا نه، نه اینکه یه خلاصه یه جا، بعد دقت کنه، تحلیل کنه. چند نفر از این کسایی که مدعی ولایت مداری هن اینجوری هن؟ بعد شما ببینید خیلی جاها تحلیل ها توی جبهه انقلاب حتی با تحلیل آقا جور در نمیاد، بعد میخوان یه جوری بجوروننش. نمیشه آقا، نمیشه. تو یه سری جاها آقا انقدر باز فکر میکنن که ما احساس میکنیم دارن تقیه میکنن، چون با هندسه فکریش آشنا نیستیم. دیدید تو بعضی از جریان‌های حرفایی زدن، بعد دیدن انگار با سیره آقا، صحبت‌های آقا سازگار نیست، سریع اومدن اونا رو توجیه کردن. چی گفتن؟ گفتن بله الان ولی ما در حالت قعود است به خاطر اینکه آدم ندارد که قیام بکنن، ما باید بیاییم زمینه قیام ولیمون رو. بابا چی داری میگی؟ یک رهبر ضعیف ناتوان گوشه‌گیر به ما معرفی کردن برای چی؟ برای اینکه حرف خودشونو ثابت بکنن. بعد بعضی از ماها میگه به به عجب راست میگه. آقا برو با هندسه فکری آقا آشنا شو، معلومه تو در این زمینه وقتی داری حرف میزنی هندسه فکری آقا رو نشناختی و داری آقا رو کسی مثل خودت ترسیم میکنی و اصلا باورت نمیشه آقا چیزی غیر از اینی که تو ذهنته تو ذهنشونه. اولویت ها چیست؟ برید ببینید توی هندسه فکری آقا اولویت ها چیست، بعد برید ببینید اولویت های ماها چیه. تو حوزه تربیت اولویت ها چیست؟ اون موقعی که قصه ماهواره مطرح شد، من یه مثال بزنم، مثال زیاده ها ولی میخوام ردشم به همه بحثا برسم. بحث قانون ممنوعیت ماهواره مطرح شد، یه عده مخالفت کردن که آقا مگه با قانون میشه ممنوع کرد؟ چند وقت دیگه خیلی راحت میشه همه این شبکه ها رو گرفت. اون موقع هیچ کدوم از این شبکه های اجتماعی اصلا نبودن. این قصه ولی دهه 70 اوائل دهه 70 هم از تو ذهنمه. بعد آقا اگه اشتباه نکنم تو جمع روحانی ها، اگه اشتباه نکنم حالا ائمه جمعه بودن، یه قشری از روحانی ها این مسئله رو مطرح کردن که نه خیر، قانون سر جای خودش هست، ولی ما برای این که بتونیم، مضمونش رو میگم، ما برای این که بتونیم در مقابل این تهاجم ها ایستادگی کنیم و مردم رو بیمه کنیم، باید ایمان مردم رو تقویت کنه. اینو کی گفتن؟ دهه 70، یعنی 30 سال داره ازش تقریبا میگذره. طراحی و برنامه ریزی ما برای تقویت ایمان مردم چی بوده؟ چی کار کردیم؟ همه بیان گزارش بدن، حوزه بیاد گزارش بده برنامه های ما برای تقویت ایمان مردم، برای مواجهه با مثلا شبکه های اجتماعی، ماهواره فلان، این بوده این 30 سال. نهادهای فرهنگی بیان گزارش بدن. ایشون سال 92، البته از قبل اینو میگفتن که آقا ازدواج سنش باید بیاد پایین، سال 92 دیگه سن تعیین کردن، گفتن 17 18 19. اولا خیلی اصلا نشنیدن، خیلی اصلا نشنیدن. اونایی که شنیدن رو میگفتن، اینایی که من دارم میگم تحلیل نیست، ذهنی نیست، آقا مگه میشه؟ به تو چه ربطی داره میشه یا نمیشه الان؟ الان که تو رهبر نیستی که. ولی یه گفته 17 18 19، الان تو باید اینجوری فکر کنی، من چه کنم که بشود؟ امام به فرمانده های سپاه، به رزمنده ها گفتن حصر آبادان باید شکسته شود، با هیچ دو تا چهار تایی هم تو هیچ دانشگاه نظامی با هیچ معادله نظامی اون موقع ما نمیتونستیم حصر آبادان رو بشکنیم. ولی رزمنده ها نایمدن میگن قربونت برم، نشستی تو جمعان ها میگن حصر آبادان باید شکسته شود، نخیر جلسه گرفتن ما چگونه باید حصر آبادان رو بشکنیم. این که حصر آبادان باید شکسته شود، شما بگید، شکی نیست، تمام. فرمانده گفته تمام، حالا بشینیم ببینیم چیکار کنیم، باید چیکار کنیم که بتونیم بشکنیم. حالا آقا سال 92 گفتن سن ازدواج باید بیاد پایین، مگر جوان 18 17 19 ساله نیاز به اطفای غرایز جنسی خود ندارد. خب تموم شد دیگه، هم گفتن باید بیاد پایین، هم گفتن سنش چه سنیه. همین اخیراً تو دیداره با خانوم ها، تو همین چند روزه پیش هم وقتی بحث سن ازدواج رو مطرح کردن گفتن بیاد پایین، گفتن جوان و نوجوان. شما بفرمایید اینم نوجوان یعنی چی؟ نوجوان که الان اینجا نداریم، درسته؟ همه جوان به بالا. الان 18 19 ساله هم که دیگه بهش نوجوان گفته نمیشه، درسته؟ 13 14 تا 17 مثلا دیگه میگن نوجوان دیگه. خب بفرمایید، کی شنید؟ نه سال 92 شنیدن، نه 402 میشنون. من توی تلویزیون وقتی گفتم 17 18 سال، یه کسی اعلام جرم کرد گفت این مجرمه، چون تا 18 سن کودکی، پایین تر از 18، باور کنید پایین تر از 18 کودک همسری، کودک همسری هم جرمه، تبلیغ و ترویج کودک همسری جرمه. بین بچه های انقلابی مطرح میکنم، یا آقا ول کن، بذارید اینجا بگم، عیب نداره هم بشنون. توی هیئت انقلابی اینو مطرح کردم، هیئت انقلابی، همین حرف آقا رو خوندم. یا آقایی اونم انقلابی اومد گفت آجا چرا این حرف رو زدی؟ گفتم حرف من نبود که، حرف آقا بود. گفت باشه حرف آقا باشه، شما نباید میگفتید. گفتم خب چی؟ گفت اگر من برم با آقا حرف بزنم نظر آقا عوض میشه. ببینید عیب نداره بخندیدا، ولی شیوه ولایت مداری ما چند تامون غیر از اینه. حالا این گفت، نه جدی هم گفت، اصلا یه عالم هم بس کشید، دورمون هم شلوغ شد. خب ولی چند تا ما دیگه شکری خورد، چند تا از ماها این شکرا رو نمیخوریم حتی تو ذهنمون. آقا سال 90 91 گفتن جمعیت ایران باید تا 150 200 میلیون بره، اگر کنترلی است بعد 150 200. چند نفر جرأت کردن حتی این حرف آقا رو بگن توی سخنرانیاشون؟ بعد تو ذهنشون هم آقا با ما تو 80 میلیونش گیری ما شما 250-200 میلیون. میدونید چیه قصه؟ قصه ناآشنایی با هندسه فکری ولیه. وقتی من با هندسه فکری ولیم آشنا نباشم، یک، دو، مدعیم باشم. آقا جلو هر کسی مدعی، جلو رهبرتون مدعی نباشید، سرباز باشید. نظرات شخصیتون رو بذارید پشت در، برید هرچی رهبرتون گفت بگید چشم، گفته شهید متحری بخون به کلاستم بر میخوره، آقا من درس خارج خون برم مثلا داستان داستان بخونم، نه بگو چشم میرم میخونم، تمام. هم خودت رشد میکنی، هم جایگاهت پیش خدا رشد میکنه، هم حجت داری، همه چی با هم هست. ما باید با هندسه فکری آشنا بشیم. چرا الان تو قصه علوم انسانی ما انقدر عقبیم؟ شما علمی برای تحول که کتاب همین هفته است بخونید، ببینید چقدر آقا درباره علوم انسانی حرف زدن. من بخشیشو امروز به یه مناسبتی میخونم. خب چرا اتفاقی که باید بیفته نمیفته؟ چرا بسیاری از مجموعه‌های حوزوی هم وقتی میرن سراغ علوم انسانی بازم همون مباحث غربی رو پی میگیرن؟ چه اتفاقی افتاده؟ اون ناآشنایی با هندسه فکری و ادعا داشتن در برابر رهبری، این دوتا. ما بناس ادعا نداشته باشیم دیگه، ما باید در مقابل رهبرمون دست به سینه، سرکج. رهبر اگر فرمان دهن من هر کاری بگیر انجام میدم. وای اگر خامنه ای حکم جهادم داد. خب این که حکم جهاد داده دیگه، به خانوما حکم جهاد فرزندآوری داده، به آقایون مثلا به طلاب جهاد علمی. حکم جهاد فقط این که باید بلندشی مثلا با تیر و تفنگ بری مقابل دشمن، هم جهاد دیگه. به هر حال یکی از اصلی ترین کارهای ما آشنایی با هندسه فکری آغاز، یه قسمت ثابت ما تا آخر دوره آشنایی با هندسه فکری ایشون و حضرت امامه. حالا این که ما توی مباحثمون توی اون سیری که ستونی که درباره آثار امام و آغاز کمتر درباره امام گفتیم، پشتوانش یه مسئله است. خیلی توی خط بگم، نمیخوام بگم این خط رو بپذیرید، بنده معتقدم اگر کسی با هندسه فکری آقا آشنا بشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، شما بتونید. آقا الان چند سال رهبرن؟ 34 ساله. انبوهی از مطالب مهم، خدا بهتون رحم کرد، این 40 جلده تازه اومده تو سیر نیومده، ولی شاید هم بیارمش یه جا بدم. این کاری که مرکز احسان اشرف از آثار آقا کردن تازه رسیده دست من، دیگه تحمل نکردم، شروع کردم دونه دونه نگاه کردن. امروز یه دونه‌شو به صورت ویژه نگاه کردم، خیلی کار قشنگی. 40 جلد کتابه، جدیداً رونمایی شد دیگه، موضوعی، خیلی قشنگ کار کردن، خیلی. حوزه و روحانیتش 1 جلد، قرآن 1 جلد، امامتش 1 جلد، نبوت 1 جلد، مثلا تمدن اسلامی 1 جلد. ولی 34 سال ایشون توی برهه‌های مختلف با اقشار مختلف حرف حکیمانه زدن. اگر کسی مسلط بشه به مباحث ایشون، به دنیایی از تحلیل‌های عمیق و دوربرد دست پیدا میکنه. این که بینید بعضی از ما بیشتر جلو دماغمون نمیبینیم، چون نگاهمون نگاه دوربرد نیست. یکی از مشکلات ما همینه، ایشون نگاهش جهانیه، ما نگاهمون خیلی کوچیک و با افقای خیلی کوتاهه. میخواستم یه مثال بزنم، گفتن نمیشه، بریم آره. در این باره بازم با هم حرف میزنیم. یه قسمتی قرآنه. ما قرآن رو 2 جور توی این سیر گذاشتیم. یکی این که 3 دور شما قرآن رو باید مطالعه کنید. آقا ما هنوزم خیلی همون یه بار نشستیم درست حسابی قرآن رو به عنوان یک کتاب مطالعه کنیم. اون یه کتاب. من نمیدونم چند نفر این کارو کردن که قرآن رو به عنوان یه کتاب، 7-8 روز آقا یه کتاب چند صفحه‌ای الان، نه 604 صفحه که خب با این خطای قرآنیه دیگه، شما با خط معمولی بنویسیش 300 صفحه هم نمیشه. نمیشه، من صفحه را این بد نی. خب اصلا تو بگو 300 صفحه. خب 300 صفحه کتاب رو ما چند بار یه بار نشستیم اول تا آخرش رو بخونیم؟ میتونم بگم به هر کسی من این پیشنهاد رو دادم که یه بار قرآن رو بشین بخون. تلاوت به معنی این که بگی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک، نه، بخون. حالا عربیت خیلی قویه، نیاز به ترجمه نداری، عربیشو پشت سر هم بخون، حتی اکثر تو 10 روز، خیلی بهت ارفاق کنم تو 15 روز، 3 بارم حداقل این کارو بکن. به هر کسی پیشنهاد دادم تقریبا بعدش گفت اصلا قرآن تو ذهن من تغییر کرد. من تا حالا قرآن اینجوری نیده بودم، یک پارچه نخونده بودم. آقا بدون تسلط بر قرآن اصلا سراغ تولید علم نرید، سراغ علوم تربیتی نرید. و یه دور حداقل تفسیر داریم. ما اینجا گفتیم آقا تفسیر نور، ساده ترین تفسیر، حکمت داره انتخاب تفسیر نورا. یه بحثی امام تو آداب و صلات، تو آداب قرائت دارن، حتما بخونید این رو. آداب و صلات، آداب قرائت، یه بحثی درباره تفسیر دارن، خیلی بحث محکم و همچین چکشیه، معمولا هم حرف ازش زده نمیشه چون امام خیلی تاخته، قشن معلومه یه دل پوری داشته از نوع ارتباطی که با قرآن وجود داره. اونجا امام مضمون حرفش اینه که تفسیر باید مایه هدایت باشه، چون قرآن کتاب هدایته، تفسیرش هم باید راهو نشون بده من بتونم. بعد یه آداب تفکر در قرآن دارن اونجا که ما چی کار بکنیم، خیلی اصلا این تیکه مجزا منتشر بشه چقدر خوبه. یه زمانی من این کتاب رو سادش کردم، یعنی به هم گفتم بیا روانش کن، تحت عنوان ادب پرواز منتشر شد، آسان شده یه آداب و صلات. قلم امام خب خیلی سنگین بوده قربونش برم، بعد آداب و صلات هم برای عوام نوشته بوده، سر و صلات برای خواص، ولی خب سطح عوام و خواص مثلا آره عوامش نمیدونم کیا بودن، عوامش علما بوده. واقعا هنوز شیرینی اون قسمتی که من متمرکز شده بودم رو بحث آداب قرائت قرآن زیر زبونم هست، انقدر امام قشنگ اونجا بحث میکنن. من نزدیکترین تفسیر رو به اون نوع نگاه، اعتقاد شخصیم رو میگم، تفسیر نور آیه قرائتی میدونم، برخلاف این که خیلی تفسیر نور آیه قرائتی رو تفسیر علمی نمیدونم. آیه قرائتی میگفتن توی جمعی بودیم حالا چند نفر، میگفتن من به آیه ریشهری هم اینو میگفتم که میزان الحکمت تو مثل تفسیر نور من کتاب زیرمیزیه. یعنی وقتی میریم خونه آقایون میریم بهار الانوار، این طرف وسائل و تفصیل و وسائل و شیه، اون ور چی چی چی، بعد اون زیر تفسیر نور میزان و لگمن چین به کلاس بر میخوره. حالا البته اگر کسی بیاد بگه من میخوام تفسیر نمونه بخونم، میخوام تفسیر المیزان بخونم، المیزان معرکه است. یکی از دلایلی که ما تفسیر نور رو اینجا گذاشتیم میخواستیم که علاوه بر این میخواستیم یه مقدار سیر سبک بشه. ولی اگه از من بپرسید من میگم ایدئال اینه شما هم نور بخونید هم المیزان بخونید، اما همینش هم که گذاشتیم بعضیا میگن سنگینه. ایدئالش اینه نور المیزان، نه نور کار المیزان رو میکنه نه المیزان کار نور رو میکنه. اگه انس بگیرید با اینها متوجه میشید چی؟ هر جور خودتون میدونید. ببین ما تفسیر نور رو از شما میخوایم. حالا یکی اگر برگرده بگه من المیزان میخوام بخونم به جای نور، من البته با دوستان هماهنگ نکردم، ولی حالا از یه مقدار اختیارات خودم استفاده میکنم، میگم باشه قبول دارم، ولی همزمان با نور، یعنی اگر نور رو مشخص کردیم جلد یکش، فرض کنید سوره حمد و بقره است مثلا، شما حمد و بقره المیزان رو بخونید و تو گزارشاتتون ثبت بکنید. اما اگر میخواید با هم بخونید، اون با خودتون، نور رو یه دور بخونید تموم بشه بعد المیزان رو بخونید، نه نور رو بخونید المیزان رو همون سورهش رو بخونید، که ایدئالش همینه ها، یعنی وقتی مثلا سوره حمد نور رو میخونید سوره حمد المیزان رو هم بخونید. المیزان واقعا معرکه است، واقعا معرکه است. شهید مطهری مبهوت المیزان بوده. شهید مطهری میگه من به هیچ مشکل علمی بر نخوردم مگر اینکه به المیزان مراجعه کردم و جوابش را پیدا کردم. واقعا معرکه است. من اگر نمیترسیدم که برنامه سنگین بشه و شماها اذیت بشید، حتما نور و المیزان رو به عنوان الزامی قرار میدادم. حالا دیگه کسایی که اون جمله حضرت امام که میگید برید بخونید، جمله خیلی خلاصش اینه که امام میگن، اون موقع میگم من معتقدم تا حالا کتاب تفسیر نوشته نشد. البته نمیخوام زحمات علما رو منکر بشم، خیلی سنگینه نه؟ حالا برید بخونه. خب حالا ببینید نوع نگاه آقارم به قرآن ببینید. آقای گلایه ای از حوزه دارن، میگن آقا توی این حوزه میشه مجتهد شد بدون اینکه یک بار به قرآن مراجعه کنی. چرا؟ چون قرآن یه آیت الاحکامی داره، این آیت الاحکام توی چیز اومده، توی کتابای فقهی اومده دیگه، اصلا بدون نیاز به مراجعه به قرآن. آقا میگن که مشکلات هر جامعه ای با قرآن حل خواهد شد، با معارف قرآنی مشکلات حل میشود. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه میکند. این وعده قرآنی است و تجربه دوران اسلام هم این را نشان داده. هر چه ما به قرآن نزدیکتر شویم، هر چه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر شود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر می شویم. باور بکنید بحث قرآن بین ما، حتی ما طلبه ها، یک روزه مکشوفه. یعنی انس ظاهری با قرآن رو هم الان ما باید توصیه کنیم، یعنی باید به طلبه بگیم نکنه روزی 4-5 صفحه قرآن نخونده بخوابی. ها این روزه مکشوف نیست، به بچه هیئتیه باید بدیم بگیم آه قرآن بخون. قرآن فقط باید تو ماه مبارک رمضان، اونم به خاطر اینکه خدا سر کی سر شل کرده یه عالم ثواب براش نوشته، رونق پیدا بکنه. بعد نوع نگاه آقا رو ببینید، مشکلات هر جامعه ای با قرآن حل خواهد شد. بعد میگن که عزت در سایه قرآن است، رفاه در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، اخلاق نیک در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است. ما ملت‌های مسلمان اگر این حقایق را به درستی درک کنیم و در راه رسیدن به این هدف‌ها تلاش کنیم، یقیناً بهره‌های زیادی خواهیم برد. امروز ملت‌های مسلمان درگیر مشکلات فراوانی هستند، از ناحیه تسلط کسانی که نگاهشان به آفرینش نگاه مادی است، نگاه سودجویانه است، نگاه پست یک انسانی است که از معنویت بویی نبرده. امروز تمدنی که امکانات نظامی را در اختیار مستکبران قرار داده، مبتنی بر نگاه مادی به عالم آفرینش است. همین نگاه مادی است که دنیا را بدبخت کرده، خود آنها را هم بدبخت کرده. وقتی نگاه مادی بود، سود پرستانه بود، دور از معنویت بود، دور از اخلاق انسانی بود، نتیجه این می شود که قدرت نظامی و قدرت سیاسی و قدرت اطلاعاتی در راه به زنجیر کشیدن ملت ها به کار می رود. تمدن غرب در این چند قرن اخیر که به اوج رسیده هیچ هنری غیر از این نداشته است. بشریت را استثمار کردند، ملت‌ها را به زنجیر کشیدند، از علمشان استفاده کردند برای نابودی تمدن‌های ملت‌های دیگر و غلبه بر آنها، بر فرهنگ آنها، بر اقتصاد آنها. دیروز به شما چی گفتم؟ گفتم دوست دارم یه تحقیقی انجام بدید که علم چقدر در خدمت سیاست بوده، چقدر در خدمت استعمار بوده. این همین جمله هست. بعد یه جایی دیگه میگن من درباره علوم انسانی گلایه ای از مجموعه های دانشگاهی کردم. بارها این اواخر هم همینجور، ما علوم انسانی من بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. این یکی از حرفای غریب مونده آقا تو حوزه و دانشگاه است. آقا خیلی این حرف جدیه. اینی که بگید علوم مبانی ندارن، این یا از سر جهله یا یک دروغه. حتما دارن. این که کسی بگه آقا این روش ها و اصول ربطی به مبانی نداره، بازم یا از سر جهل یا یک دروغه. این که بگیم مبانی اونها با ما سر سازگاری دارد، میتونیم آشتیشون بدیم، بازم یا از سر جهل یا یک دروغه. آقا ببینید، مبانی متعارض، نه متفاوتا، متعارض با متفاوت فهم، متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهانبینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خب این نگاه، نگاه غلطی است. این مبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه ای بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کنند، می آوریم تو دانشگاه‌های خودمان و در بخش‌های مختلف اینها را تعلیم می‌دهیم، در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. بعضی از این آقایونی که خیلی هم مدعی روانشناسی و اینا هستن، اصلا نمیدونم چجوری میتونن این حرف را بزنن. صراحتن میگن شما حتی اگه بخواید قرآن رو بفهمید باید روانشناسی غربی بلد باشید. خدا شاهد. یعنی شما باید اول عینک روانشناسی رو بزنید به چشمتون، برید تو قرآن، بتونید از قرآنی استفاده کنید. بعضی از آقایون میگن خب آخه قرآن چی داره، ما ازش چی استخراج کنیم؟ آخه باورشون نمیشه از دل قرآن میشه همچین چیزهایی رو استنباط کرد، چون قرآن تو متن زندگی اینها نبوده، قرآن تو متن تحقیقات اینها نبوده، اصلا به قرآن اینجوری نگاه نکردن. واقعا باورشون نمیشه. یکی از اون حرفایی که میشنون، از یه گوش میشنون از یه گوش در میدن، دقیقا همین حرفه. بعد میگن که یکی از بخشهای مهم پژوهش قرآنی این است: باید در زمینه‌های گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنا کنند. آن وقت می توانند از پیشرفت های دیگران، غربی ها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند. لکه مبنا باید مبنای قرآنی باشد. اونایی که گفتم یه دسته ای هستن فقط اون تیکه از حرفای آقا رو میگیرن که تایید خودشون باشه. ببینید آقا گفتن دیگه میشه استفاده کرد. بابا قبلش رو ببین، بعدش هم ببین. تقطیع اینقدر؟ الان این تقطیع اگه بی بی سی انجام داده بود چیکار میکردی؟ خداییش نامردیه. حدیث، ما تو سیرمون یه دوره حدیث داریم. بازم کار رو ساده کردیم، حدیث رو گذاشتیم کتاب میزان الحکمه. من نمیخوام بگم کتاب میزان الحکمه از هر نظری کتاب صده، اصلا اینو نمیخوام بگم، ولی تو کار ما میخوایم یه دوره حدیث بخونیم با موضوعات مختلفی که توی روایات اومده آشنا بشیم. اصلا بعضیا حدیث درست و حسابی غیر از اون چیزایی که تو کتابای متفرقه خوندن، غیر از اون اصلا حدیث درست و حسابی نخوندن و نشنیدن. کتابای حدیثی که باید خونده بشه زیاده ها. شما اگه میزان الحکمه رو خوندید از اونا بی نیاز نمیشید ها. شما یه دوره کافی رو باید بخونید. مثلا توحید شیخ صدوق از نظر من یکی از واجبات هر طلبه ایه. معرکه از توحید شیخ صدوق. من آخرش دیوانه میشم سر این همه بی‌اعتنایی که به تراث داره میشه. این میراث عظیمی که با خون دل جمع شده، طلبه هنوز یه دور صحیفه سجادیه نخونده، طلبه هنوز یه دور توحید شیخ صدوق نخونده، طلبه هنوز یه دور علل و شرایع نخونده. علل و شرایع شیخ صدوق خیلی معرکه است، چقدر مورد نیازه. آقا یه منتخب میزان الحکمه رو بخون، خوش انصاف یه دور بدون اصلا تو احادیث چی گفته شده. بعد میگردم بازم میگم آقا مگه با این احادیث میشه نقشه تربیت کشید؟ تو اصلا میدونی احادیث چی ها توش هست چی ها نیست؟ شما وارد صحیفه سجادیه بشید مگه میتونید بیرون بیاید؟ از دل مفاتیح الجنه، من یکی از آرزوام اینه، آرزوی محقق نشده خیلی دارم، دو تا چهارتایی هم انقدر اینا رو مینویسم، توی یه دفتری دارم مینویسم. یعنی فکر کنم اگه بخوام طبق اون چیزی که تا الان پیش رفتم به اینا برسم و بنویسم، یه چیزی حد اقلش خدا 100 سال دیگه باید بهم عمر بده، 24 ساعت هم کار کنم. من نمیدونم چرا این کمه کار زمی موندم انجام نمیشه. یکی از آرزوام اینه، ادعیه رو براشون یه تحلیل تربیتی درون دینی نه سلیقه‌ای بنویسم، تا معلوم بشه که دعا وقتی میگن انسان سازه یعنی چی. شما از دل صحیفه سجادیه چه نقشه هایی برای زندگی میتونید بیرون بکشید؟ از دل دعای ابو حمزه، شما اگر توحید رو، اون توحیدی که میاد تو متن زندگی انسان رو به جریان میندازه، نه اون توحید ذهنی که فقط پاسخگوی شبهات ذهنیه، اگر بخواید توحید رو اونجوری که در متن زندگی قرار بگیره و به جریان بندازه زندگی رو به سمت هدف خلقت، لابد من الادعیه اید، اصلا مضطر ادعیه اید. باید ابو حمزه رو خوب بخونید، باید دعای عرفه امام سجاد علیه السلام، دعای 47 صحیفه سجادی و دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو بخونید و تحلیل تربیتی داشته باشید. باید دعای کمیل رو خوب بخونیدش، خوب بخونید با این رویکرد تربیتی ها. و انبوه احادیث ما، حتی احادیث فقهیمون که متاسفانه به خاطر اینکه این فقهی بودن به پیشونشون خورده، کلن از دایره احادیث تربیتی خارج شدن. حتی احادیثی که الان میگن موضوعیت نداره، مثلا احادیثی که درباره عبد و کنیزه که دیگه فقهش هم خونده نمیشه، و چه خسرانی. امروز غرب داره کار میکنه رو فقه اسلامی، چه شیعه چه سنی، دست میذاره رو قسمت عبد و کنیز برای تولید شبهه. بعد طلبه های ما اصلا میرسن تو لمعه به عبد و کنیز چیکار میکنن؟ نه موضوعیت نداره. مگه موضوعیت فقط به اینه که الان عبد و کنیزی باشه؟ حالا شاید هم شد فردا جنگی با اسرائیل و اینا فتوای، شاید هم شد، چون بعضی ها معتقدن که موضوعیتش یعنی نسخ نشده، بعضی یه حرفی میزنن شبیه به این که انگار نسخ شده. ولی خب مگه اصلا موضوعیت به اونه؟ وقتی این دشمن شروع کرده به تولید شبهه، حتی روشنفکرای ما که رفتن اونور آب دارن درباره بردگی حرف میزنن و این رو به عنوان یک نقص برای اسلام دارن مطرح میکنن که با اعلامیه حقوق بشر در تعارضه. ما اصلا نمیدونیم عبد چیه، عمه چیه، کنیز چیه، برد. و شهید مطهری میاد درباره بردگی در اسلام مفصل بحث میکنه، نمیگم موضوعیت نداره. حدیث حدیث حدیث، اگر کسی با حدیث اونس بگیره باید به خودش بقبولونه و تحمیل کنه کتاب غیر حدیثی بخونه، یعنی واقعا دیگه سخت میشه. انقدر که این کلمات فطریان، انقدر به جان آدم میشینن و واقعا تو خیلی از موارد شما احساس بی‌نیازی میکنید از خیلی از این کتاب. من گاهی اوقات نزدیک ماه مبارک و نزدیک محرم که میشه بعضی از دوستان زنگ میزنن میگن حاجی منبرم آماده داریم و وقت نکردیم مطالعه کنیم. بس واقعا تعجب میکنن، یعنی با وجود این منبع عظیم احادیث تو منبر آماده میخوای چیکار؟ آقای قرائتی یه موقعی اومده بودن دارالشفا سر یه جلسه، اون موقع 25 سال بود تو تلویزیون بودن، اینی که میگم برای خیلی وقت پیش، به طلبه ها گفتم من به این نتیجه رسیدم که 25 سال ما اشتباه کردیم، اومدیم حرفای خودمونو به خورد مردم دادیم. ما اگر، حالا باز مضمونشو میگم چون خیلی وقته گذشته بعید و ذهن شدم، ما اگر همین احادیثو، همین صحیفه سجادیه رو، همین کلمات اهل بیت علیهم السلام، همینا رو میآوردیم به مردم میگفت، جلوتر بودیم تا الان، جلوتر بودیم. سیره، مگه میشه با سیره اهل بیت علیهم السلام آشنا نبود؟ چرا ما یه دور سیره نخوندیم درست حسابی؟ چرا متمرکز نشدیم رو سیره اهل بیت علیهم السلام؟ چرا به تعبیر اون تعبیر شیرین آقا، حالا این تعبیر رو از حرف آقا در آوردن دیگه، انسان 250 ساله. خب بابا ما 14 معصوم داریم. ببینید معصومن و تو شرایط مختلف کارهایی انجام دادن. عمل و عکس العمل‌هایی تو زندگی اینها بوده. یه موقع صلح کردن، یه موقع قیام کردن، یه موقع نشستن یه گوشه دعا یاد دادن، یه موقع شاگرد پرورش دادن، یه موقع رفتن تو زندون، یه موقع ولیعهد ظاهریشو حداقل پذیرفتن رفتن تو کنار پادشاه. خیلی عجیبه. یه دور سیره ما گذاشتیم، دوره 14 جلدی که توی سایت آقا هم فایلش به صورت قانونی هست. یکی از کتابایی که به نظر من خیلی نزدیک به اون چیزی که ما دنبالش هستیم، جمع و جور، مرتب، متقن. یه گروه تألیف کردن تحت نظر آقای ستکازی منظر حکیم، همون پیشوایان هدایت، برای هر معصومی مجزای کتاب. اینم یه دور سیره است. یه تفسیر تربیتی دارید، روزی نیم ساعت گوش میدید. تفسیر تربیتی چیه؟ من ده سالهاست این درس تفسیر تربیتی رو دارم و اگر شما هم بخواید حضور داشته باشید توی کانال اعلام میکنیم، بعد نماز صبح هم هست، یعنی وقتش همه مشتری ها رو جذب نمیکنه، یه حدود یه رو 20 دقیقه نیم بعد از اذان صبح. چی؟ مجازیه. مجموعه مثلا تو رخت خواب تا خوابت بگیره. شاید هم با صدای من خوابه، چون اونجا دیگه اینقدر داد نمیکشم، این مناسب با بین و طلوع اینه. آره بعضی هم میگن ما تفسیرهای تو رو شب میذاریم گوش میکنیم خوابمون میگیره. خب از یه برهه‌ای من وارد بحث آیه 7 سوره آل عمران شدم. البته ما همینجوری میخوندیم به هر آیه‌ای که میرسیدیم که احساس میکردم الان نیاز توضیحش بدم توضیح میدادم. یه موقعی 15 صفحه در روز میخوندیم، بعد شد 10 صفحه، بعد شد 4 صفحه، بعد شد 2 صفحه، بعد شد 1 صفحه، چون هی آخر رسیدیم به آیه 7 سوره آل عمران، به اولو الالباب که رسیدیم قفل شد. اولو الالباب یه واژه بسیار کلیدی در قرآن و روایات. از ذیل واژه اولو الالباب بحثی در میاد به نام تربیت عقلانی. یه دنیایی از مسائل تربیتی و ذیل اولو الالباب شما متوجه میشید. بعد اونجا میچشید تفاوت تربیت دینی با تربیت غیر دینی رو، واقعا میچشید. یعنی از دلش یه عالمه راهکار میاد بیرون. جنس این راهکارم شباهت خاصی با جنس راهکارهای متداول نداره. قاعده بنده هم اونجا مثل همه کارا میده مستند. اصلا کلا بنده میگم اگه حرف ذوقی از من شنیدید، اولا خودم معمولا میگم، چه تو مباحث تفسیری چه تو مباحث تربیتی که میگم آقا این حرف ذوقیه، حالا اصلا روشم حساب باز نکنید. کمم میگم حرف ذوقی، ولی بعضی وقتا نمیتونم جلو خودم بگیرم. تازه بعضی از حرفای ذوقی هم که میزنم واقعا شبه ذوقیه، ولی خب من ذوقی حسابش میکنم. نه، اونا مستنده. این انبوه آیات و روایات رو شما میشنوین و همه تلاشم هم اینه که اصلا طرف تفسیر برای به اون معنای باطلش هم نرم، ولی یه دنیای جدید روبروتون باز میشه. الان فکر میکنم 480 تا جلسه از تربیت عقلانی ما رفتیم جلو، هنوز هم هستیم. البته کلن تو بحث تفسیر تربیتی من هیچ حدی برای خودم قائل نیستم. یه راهی داریم میریم، حالا یه ها میریم این کوچه، چه درخت های قشنگی داریم میریم توش، یه میریم یه ما موندیم تو این کوچه، بعد میایم بیرون میریم یه جای دشتی میبینیم میگیم حالا یه دو ماهی هم همینجا صبر کنیم. به خاطر همینم هم یه بحث کاملا آزاده، روشش با روش کلاسای مرسوم هیچ شباهتی نداره. یه یکی یه کلمه میگه، اون کلمه دو ماه بحث تولید میکنه، ولی اصل این بحث اینه، شما گوش کنید متوجه میشید. ما دنبال اینیم که بچشانیم تربیت دینی را با یه رویکرد خالص دینی. تفاوتاشو حس بکنید. روزی نیم ساعته، ولی فکر کنم جز مباحثی که اگه گوش کنید مشتریش میشید. یه سری کتابای تربیتی هم داریم ما. کتابای تربیتی بنده هست، کتابای تربیتی آیت الله عری هست، کتابای تربیتی آقا مشتاق تهرانی هست. بعضی از کتابایی هستش که تو حوزه تربیت من کلا تو یک حوزه قائلم که به سراغ کتب غربی بریم در ابتدا. اونجایی که غربی ها دارن از بلایی که خودشون سر انسان ها آوردن حرف میزنن. مثلا قشنگ تر از غربی که خودش این بلا رو سر زن آورده کی میتونه حرف بزنه اگه از این بلای حرف بزنه؟ یا درباره رسانه، رسانه شما وقتی مثلا کتاب زندگی درش مردن در خوشی نیل پوستمن رو میخونی، از نوشته های خیلی از آدم های سرگردن بالاتره. یه یهودیه ها، ولی خب نگاه قشنگی، یعنی یه جوری شما تکنوپولیشو میخونی، زندگی در عشق مردن در خوشیشو میخونی، به اندازه چند تا کتاب ازش چیز در میادی، اصلا نگاهت رو عوض میکنه. توی سری کتابای تربیتی اون چند تا از این کتاب هم گنجوندیم. این منطق اجزاء مختلف این دورمون بود. اگر به بنده بگید الان تمام سوالا رو جواب، اگر به بنده بگید که ما مطالعاتی داشتیم، دوره‌هایی شرکت کردیم، اصلا رشتمون تربیت بوده، بازم اینا رو بریم بخونیم، من میگم اگه این کاری که الان بهتون معرفی کردم و منسجم انجام ندادید پراکنده بوده، من نرسیدم الان باید توی این به بهونه سوالاتتون یکیتون یه سوال بپرسه بهونه پیدا کنم، قسمت بعدی هم میگم که آفات مطالعه بین طلبه ها چیه. اگر پراکنده خوندید منسجم نبوده، همه رو بذارید کنار، یه بار شروع کنید، ضرر نمی کنید. حتی شهید متعلی میگم من 30 تاش رو خوندم مثلا 10 سال پیش، عیب نداره بذار که من. بنده خودم 3 دور شهید متعلی خوندم، بعضی کتابا رو 4 5 دور، باور کنید دور پنجم ششم هم خوندم، نوشتم تو کتاب. دور ششمش هم که خوندم احساس میکردم مطلب داره هنوز برام. یعنی فکر نکنید وقت هدر میره، اگر هم خوندید و مسلطید، اون دفعه هم گفتم میتونید بیایید و بگید به دوستان منای معصومه هاشمی که حالا از مطالعه استثناء بشید، فقط همون آزمون رو شرکت بکنید، یه صلوات بفرستید. بفرمایید.
این سوالی که داشتم الان این مثال بزنم، شهید صدر وقتی میخوان مثلا فقه رو بیان بحث بکنن، یعنی آقا مصدر ما و چراغ راه ما توی بحث‌های فقهی دو تا چیزه، مصدران و وحیدان، کتاب و سنت، خب غیر از این نمیدن. خب بگیم مثلا ما الان با چه ابزاری و منابعمون چیه؟ آقا الان با مثلا عقل حدودش توی این مباحث چقدره؟ چقدر ما با عقل کار داریم، چقدر با قرآن و سنتی که گفتید؟
میگذارید اینو تو مبانیشو میخواییم بحث کنیم. من یه سری سوال دوستان بعد از چیزم میپرسیدم، میگفتم مثلا اینو جزء مباحث مبانیه، ما مثلا همین سوالی که میپرسید مفصل باید دربارش حرف بزنیم.
چون الان مثلا گزارهایی که میفهمید بیشتر یه گزارهای شهودی بود که آقا تجربه فردیه و میگید که بریم
بچشیم. کجا تجربه فردی کدومش بود؟
آجو مثلا گفتید که من قرآن رو خوندم، کسی که اینجوری قرآن رو خونده یه دید جدیدی پیدا کرد. گفتم من تا الان اینجوری
نه ببینید
یه معرفت‌های حضوریه که قابل انتقال.
نه قبول ندارم، قبول ندارم معرفتتون. ببینید ما باید قرآن رو بخونیم دیگه، در این که تسلط بر قرآن باید داشته باشیم شکی داری؟ خب نه گوش کنید. حالا توی تسلط بر قرآن من دوتا راهکار میگم، یکی تفسیر بخونید، یکی خود قرآن رو بخونید. خود قرآن رو بخونید دیگه. الان این کجاش چیزه؟ یه قرآن رو بخونید، قرآن اینقدر تیکه تیکش نکنید، قرآن رو نخونید برای ثوابش، یه قسمتش رو بخونید، دو ماه دیگه هم برید یه قسمت دیگه‌اش رو بخونید. قرآن رو بخونید به عنوان کتاب، این کتابه، به عنوان کتاب بخونید. این فکر نمی‌کنم اون چیزی باشه که شما میگید. مثلا روش خاصی اتفاقا پیشنهاد ندادم، این روش کاملا این روش عامه. آقا کتاب است، کتاب رو بخونید، کتابه. من قبول ندارم اینی که میگید شما تجربه شخصیه.
حضرت آقا در مورد قرآن میگه حافظ که میگه در مورد حفظ قرآن میگه 10 میلیون باید حافظ داشته باشید، بعد میگه حفظ قرآن مقدمه تدبر و تدبر مقدمه عمل در قرآن. تدبر قرآن خیلی عزیز و متکی.
ولی به هر حال درباره اون مسائل من گفتم روش، روش فقهای سلف، اون چیزی که جلسه گذشته گفتم، فقها برای عقل و برای نقل و برای چه روشی دارن، ما هم همون روش رو تو چیز میریم، توی تربیت میریم.
الان ما اینجا کرسی درس خارج مبانی تربیته که آقا میاد ادله رو بررسی میکنم.
بله وقتی شروع بشه همینه. بله وقتی شروع، ما هنوز تو مقدمات. بله دقیقا هم
همون نقطه‌ای هم که میخواستی بفرمایید باشه، این حجم از مطالعه ها رو اگر میخوام به صورت منسجم و نظاممند، واقعا نظاممند، جزیره جزیره نباشه، دریافت بکنیم این مطالعه باید چه اتفاقی بیفته؟
داشتم نگاه میکردم به این نکاتی که درباره مطالعه نوشتم، به نظرم رسید هدرش ندم چون خیلی مهمه. بگذاریم برای جلسه بعد یه بحث مفصل دارم، چون ما واقعا نیازمند این هستیم که تو این دوره، چون یه حجم قابل توجهی از مطالعه میخواد انجام بگیره، خب به اندازه حجمش یک نیم ساعتی وقت بذاریم. من فکر میکنم اگر درباره اون صحبت کنم، الان هی دارم نکات رو نگاه میکنم حیفم میاد بگم، فکر میکنم خیلی از سوالات شما جواب داده بشه. اینکه توی چیزم به دوستان گفتم بگید این جلسه رو بیان حتی اگه بنا ندارن ادامه بدن، یه بخشی از اون چیزی که گفتم به دردتون میخوره حتی اگه ادامه هم ندید، همین نکاتی بود که درباره مطالعه میخواستم. بذاریم اونو مستقل بفهم.
تصویر مطلوب خروجی دورمون چیه؟ ما تو عرصه تربیت خروجی مختلفی میتونیم تصور بشیم، سیاست گذار میخواییم، اندیشمند میخواییم، مدیر تربیتی میکنیم بعد اول چیزی دید. حالا ما تو این دوره با تجربه سیری که الان چیزی شد تصویر مطلوب که باید دنبالشیم چیه؟
اگه بگم نمیترسید؟
انشالله.
این دوره 15 تا 2 ماه برای رسیدن به کف یک فرد، یک طلبه‌ایه که تو حوزه تربیت اگر خاص راه خودشو انتخاب بکنه حداقلای لازم رو پیدا کرده باشه. مثلا یه نفر خاص بره تو نخ تحقیق تو حوزه تربیت به عنوان پژوهشگر، کف رو طی کرده باشه. یک کسی خواست بره تو حوزه مدیریت تربیتی، مثلا بشه مدیر یه مدرسه، مثال میزنم، کف اون نیازمندی هاش رو به دست آورده باشه. یعنی از نگاه من این دوره دوره گذراندن پایه هاست. ما پایه رو میسازیم، حالا روی این پایه تو یه ساختمون میخوای بنا کنی. اگه این پایه ها رو محکم بری اون ساختمونه رو میشه بهش اعتماد کرد. اگه مرسوم ها رو من هی دوست ندارم تو مرسوم ها برم. آره اگر شما نه کارشناسی من لیسانس ها مقدمات هم نه. ببین کفی که دارم میگم شما به مبانی و نحوه ارجاع روش ها به اصول، اصول به مبانی، اینا آشنا میشید با همه اینها با هم دیگه ها. نه 3 سال مگه میشه 3 سال آدم صاحب نظر بشه؟ فکر نمی کنم. من یه چیز خدمتتون عرض کردم دوستان، سرزمین تربیت دینی سرزمین بکریه، خیلی باید روش کار کرد. شما الان اگر به من بگید ما تو فقه زودتر میتونیم برسیم به اون مرحله صاحب نظر بودن یا تو تربیت، میگم یقینا تو فقه زودتر میتونید برسید، چون فقه سرزمین بکری نیست. اما تو سرزمین تربیت دینی ما همچین چیزی نداریم. بفهم.
با توجه به این که الان فضا خیلی از عرصه ها مخصوصا این عرصه مهم تربیتی واقعا دست اون اندیشه مادیگرای غربی و این عرصه، این نگاه، این رویکرد کاملا منظری، حتی اصلا خیلی اصلا توجهی بهش نمیشه، اصلا قبول ندارن که امکان وجود داره. آیا برای این اندیشه ای دارید که نهایتا بعد از 3 سال یک حالا یه مرکز ترویجی بشه؟ یعنی شما یه مجله داشته باشی از دل مثلا 50 تا آدم 5 تا آدم بیاد که نمیگم صاحب نظر باشن، بتونم قلم بزنم، بتونم هر یه
گفتمان سازی منظورم. دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم. یه تشکیک تو اون مرحله اولتون. اگر 15 سال پیش این حرف رو میزدید شاید میپذیرفتم کاملا، ولی الان نه. الان زمینه کاملا داره مهیا میشه برای پذیرش این فکر. ببینید این لطف خداست، لطف خداست از دولت قرآن و اهل بیت علیهم السلام. ولی شما برید پرفروش‌ترین کتاب‌های سال گذشته و امسال رو ببینید. ببینید نویسنده‌های اول کیا بودن. خیلی معنا داره ها. اینکه پارسال بنده نویسنده دوم بودم، نویسنده اول فکر کنم آقای میرکیایی بود که حالا اون مجموعه داستان استعمار رو داشت. آقای صفایی حائری نویسنده فکر کنم سوم یا چهارم بود. امسال نویسنده پرفروش اول بنده شدم به لطف خدا. بعد آی میرکیایی شد، بعد آیه فکر کنم سومی آی صفایی حائری شد. الان دقیقاً نمیدونم چند تا نویسنده اول، شاید تا نویسنده ششم، هفتم، هشتم همه توی این حوزه بودن. حالا یا به صورت خاص کاملا تربیتی مثل بنده، یا مثلا با رویکردهای تربیت دینی ولی تو قالب داستان. این مفهومش چیه؟ پیامش چیه؟ احساس نیاز جامعه است. ببینید این فروشه دیگه فروش سازمانی نبوده ها، یه موقع از نه مردم اومدن گرفتن خریدن. نمایشگاه کتاب، حالا شما نگاه کنید نمایشگاه کتاب تهران چی؟ باورپذیر نیست. آفرین. ببینید من خواهش میکنم تحلیلتون رو از جامعه واقع بینانه کنید. ما تو نمایشگاه کتاب این که انقدر لختی پتی اومدن و بیهجاب اومدن، چقدر این خبر رو بزرگ کردیم. چند تا تحلیل من نتونستم این کار رو کنم، چون اگر میکردم میگفتن این از خودش داره تعریف میکنه. پارسال که این نویسنده های پرفروش اول یا حوزوی بودن یا تو حوزه دین، و امسال که این اتفاق افتاد، شما چقدر این خبر رو برجسته کردید؟ اصلا چقدر دیدیم؟ خب ببین، نه خبر منتشر میشه، خبر دیده نمیشه. ببینید من تو کانال ها، تو شبکه های اجتماعی، تو سایت ها دنبال اون چیزی میگردم که خودم میخوام. خب این یعنی چی؟ یعنی مطالبهش هست، مطالبه اون طرف آبشم هست. اسامه عبدالغنی رو شاید بعضی ها بشناسن، یه کلیپی ازش تو اون یکی دو سال پیش منتشر شد. یه طلبه آمریکاییه که اومده تو ایران، بعد بلند شده رفته آمریکا. طلبه، یه طلبه مستبصر سیاه پوست آمریکایی رفته یه کلیسا رو تو ایالت میشیگان خریده، کردتش حسینیه، کردتش حسینیه، عکس آقارم گذاشته اونجا، این مهر کار منه، میمیره برای آقا. تازه یه خورده اون ورترشم اون آقایی ها حسابی رقیبشن. خب گوش کن، این معمولا میاد ایران، میاد خونه ما، با هم یه جلسه داریم. یه موقعی اومد گفت ببین، من رفتم کتاب من دیگر ما رو خوندم، بعد دیدم این کتاب داره به من میگه بر مکتب اهل بیت علیهم السلام چجوری میتونیم بچه رو تربیت کنیم. از این ورم دیدم اینجا طالب داره، مردم دیگه از فردریک ویلیاما خستن. بعد دیدم شما هم که ترجمهش نمی کنید. بدون اجازه ای تو، حالا ما با هم رفیقی ما، نشستم تا جلد پنجش رو ترجمه کردم و دادم دست مبلغای شیعه، گفتم برید داد بزنید، بگید که اهل بیت ما، مردم مطالبه دارن. اینا از دولت قرآن و اهل بیت علیهم السلام دارن بهتون میگم، برای اینکه پای این راه وایسید با سختیاش. خود اینن هیچ کدوم تعریف از خودم نیست، من چیزی ندارم. من اگر اینا رو ازم بگیرید هیچی نیستم. برای اینا هم یه ضبط صوت زهوار در رفتم، بارها اینو گفتم. باور بکنید تو برنامه گلبرگ، باور بکنید ما مسیحی داشتیم مسلمون شد. من عقیده گفتم، کلام گفتم، پیام داد، من دیدم اسلام هم این مفاهیم رو داره. یعنی واقعا اسلام اینجوری نقشه تربیت میده به آدم. ما لایک داشتیم، فقط با جلد یک یا دو من دیگر ما برگشت به دامان اسلام. میخواستم باش حرف بزنم، زنگ زدم بهم گفتن تو راه مشهده. آقا نیازه هست، درک شده. حالا دومین جواب، مشکل اینجاست که ما آدمشو نداریم. یعنی کسایی که بیان بگن آزون اسلام چی میگه بگید، و ما داریم این فرصت ها رو از دست میدیم. جنگ غزه بعد از کرونا به جرئت میشه گفت دو تا موقعیتی بودن که از دست ما رفتن. کرونا تو جهان یه اضطراری ایجاد کرد که مردم رو داشت سوق میداد به سمت یک مبدع ماورایی و معنوی. ما اینجا زدیم تو کله همدیگه که کرونا دروغه یا راسته، خب واکسن بزنیم یا نزنیم. زد این، میدونی همین نگاه هست که فقط جلو بینیشو میبینه ها. دنیا دنبال چی بود؟ دنبال یه مبدعی که بهش چنگ بزنه، و بهترین موقع برای تبلیغ دین بود، از دست دادیم. امروز تو جنگ غزه دنیا دنبال اینه، فلسطینی‌ها به چه خدایی اعتقاد دارن که تو این همه مصیبت بازم میگن الحمدلله رب العالمین؟ دنیا داره سوال میکنه که ما انگشت بچه‌مون یک انگشتش قطع میشه، یا خودمون یه اتفاقی برام میفته، خونمون رو دزد میزنه، همه چیزم نمیبره، دو تا طلا جواهر میبره، دو دستی میزنیم تو سر خودمون، این خونش خراب شده، ریخته زیر آوار این خونه بچه و زنش مردن، ولی این داره میگه الحمدلله رب العالمین. وقتی مصاحبه میکنه آرومه. بعد اون بچه هم، همون بچه ای که من میگم تفکر انتزاعی ندارد، اون بچه نشسته یه گوشه داره میگه یا رب یا رب یا رب. دنیا داره سوال میکنه امروز که این خدا کیه، این دین کیه. ما داریم چیکار میکنیم؟ میدونی فرصت ها اگه دست غرب بیفته چیکار میکنه؟ غرب یه مهسا امینی رو گیر آورد، یه مهسا امینی گیر آورد. من الان اینو داد بزنم، با کله برم تو دیوار خودم رو بزنم، چی بگم؟ غرب یه مهسا امینی گیر آورد، چند ماه مملکت رو ریختم، از آنجلیا جولیو نمیدونم کیک و کیک همه رو به خط کرد تا بگه ما و دینمون بده. ما غزه رو داریم که دنیا با تمام ابزارهای رسانیش دیگه نتونست اینو بایکوت بکنه. ببینم بریم گزارش بگیریم از آقایون کیا، هر کسی که ضمیر مرجع خودش پیدا مونه. آقا شما در موقعیت پیش آمده در دنیا با این آتش و سوال الان چه محصولاتی ارائه دادید تا اینها بفهمن که دین چیست؟ هنوز درگیره، میدونی چیم درگیره؟ این اون صورتیه، اون افراطیه، اون خواره. ما خود درگیره خودم، دنیا کجاست؟ تو دومیه حرفتون درسته، این که بعضی وقتا با شما درد دل میکنم. دوستان من دست تنها یه مدتی خودم رو پنهان کردم، هنوزم در دوره پنهانی، اما یعنی سخنرانیامو تقریبا تعطیل کردم، رادیو و تلویزیون مطلقا تعطیل شده، خیلی استثنایی دیگه یه جا دستگیرم بکنن بتونم برم سخنرانی. نشستم نوشتم برای اینکه میخواستم یه متنی این وسط وجود داشته باشه. الان به این نتیجه رسیدم که به جای اینکه برم رادیو، به جای اینکه برم تلویزیون، به جای اینکه این همایش و اون سخنرانی و اینجا و اونجا برم، یه عده‌ای بیایم بشینیم با هم دیگه دست به دست هم بدیم، این معارف رو ترویج کنیم با این روی کرد. و دست تنها هم نوشته، شما میگید من الان تربیت عقلانیم حدود 6000 صفحه مطلبه، ولی وقت نمی‌کنم بنویسم. از اون ور تو نویسندگی هم آدم سختگیریم. خب آدم باشه بشینیم با هم دیگه بنویسیم یه خروجی چه؟ از خدامه الان جاهای مختلف از بنده مطالبه ما میگه خودت نمیه، خب یکی رو بفرست. خب از خدامه همه شما بشید همون. من اومدم پاکار وایسادم، تو اوج مشغله هام این کار رو شروع کردم. این که اون دفعه گفتم بیاید تعاون و علل بره و تقوا داشته باشیم و این مصداق بره ترویج مکتب اهل بیت علی مصطفی، واقعا دست نیازمون به سمت شما درست کرد. من ناقصم، خیلی هم نقص دارم، ولی بشینیم کنار همدیگه یه سری چیزا رو تحمل کنید، تنگی جا، گرمی جا، نقصای عباسی و مجموعه رو، خودتونم آروم آروم بیاید به ما کمک کنید. ما ها واقعا 3-4-5 نفریم داریم مجموعه رو اداره میکنیم با تمام مشغله ها. و اگر اخلاص باشه، اگر توکل باشه، اگر توسل به اهل بیت علیهم السلام باشه، یقینا نصرت الهی شامل حالمون میشه و میتونیم جریان سازی بکنیم. ولی صبوری هم میخواد دیگه. بفهم
بیاناتشون به اصول و روش ها بیشتر مفرده کمتر مرمانی رو میگن. حالا شاید فرصت نباشه که بخوام باز کنم. اگر ما بریم سراغ بیانات آقا، بیانات تربیتی آقا و از اصول و روش‌ها برسیم به مبانی حضرت آقا، این کار چطوره از نظر شما؟ میتونید به این شکل موارد بروید کنید واسه تربیت؟
ببینید، این که آقا سراغ مبانی کمتر میرن الان برای من قابل تردیده. حداقل این که اون کاره رو بکنیم، اصلا اون قسمت دومی که ما گذاشتیم، مثلا اولین کتابمون علمی برای تحول، دومی یکی از مبنایی ترین کتاب های ایشون طرح کلی اندیشه اسلامیه دیگه، واقعا خیلی مبنایی. درسته سال 53 بوده، ولی خودش یکی از عجایبه که چقدر کتاب پخته، چقدر انگار برای همین امروز هم نوشته شده. پس ما توی این سیری که داشتیم، مثلا انسان 250 ساله آقا که با جزء سیره، واقعا یه کتاب مبناییه. اما وقتی آقا به ما دستور میدن که برید تو قرآن، برید سراغ عترت و مبانی رو از اونجا بیرون بکشید، من فکر میکنم این دستور به عنوان یک دستور مبنایی باید مد نظر قرار گرفته بشه. و تو برنامه ما هر دوی اینها هست، یعنی آشنایی با مبانی آقا. این توصیه رو من یادم رفت بکنم، این توصیه برای من از طرحهای توصیه الزامیه، ولی خب من ولایتی بر شما که ندارم. از امروز هر سخنرانی آقا کردم، ببینید هر پیامی دادن، اجلاسیه نماز، پیام تسلیت برای مثلا شهدای کرمان، حتما به عنوان یک سرباز خط به خط بخونید و نذاریدم به تأخیر بیفته. از اون طرف اون سیر مطالب آقا رو هم که اونجا یا سخنرانی یا کتاب داشته باشید، بعد این دستور آقا رو هم که شهید مطهری رو برید برای مبانی بخونید، چون ایشون شهید مطهری به عنوان مبانی توصیه میکنن، قرآن رو برید به عنوان مبانی بخونید، اونم عمل کنید. فکر میکنم اینا با هم دیگه این اتفاقی که شما میگید و تولید میکنه. اما یه موقع از ما میخواییم محصول ارائه بدیم، من یکی از اهدافم از کنار هم جمع کردن شماها همینی که در آینده بتونیم محصول تولید کنیم. یعنی درباره صحبت‌های آقا، اون نگرش مبنایی که شما میگید خیلی کار خوبیه، بشینیم یه بحثی دارم، نمیدونم کی اصلا اینجا برسم یا نه، که مؤلفه‌های هندسه فکری آقا رو ما بتونیم در بیاریم که کم روش کار شده، به راحتی میشه به اون مبانی هم دست پیدا کرد. ولی به عنوان یه محصول میتونیم تولید بکنیم. زمینه انتشار محصول شکر خدا توی جمع ما هست، یعنی ما مانعی برای انتشار شکر خدا نداریم. یعنی اگر رفتیم یه موقعی کار کودک خواستیم انجام بدیم، زمینه انتشارش رو داریم. اون کارا رو بخوایم انجام بدیم، زمینه انتشارش رو داریم. الحمدلله همه این زمینه ها فراهمه. آیه هاشمی یه وقتی از من میخواستن آره؟ این سوال چی؟ وقتم خیلی. اولا این حرفی که میگید آقا از بس گفتن و گفتن، خلی یه حرف و یکی از چیزایی که خیلی تکرارش کردن قصه شهید متعدی بوده. خب؟ مثل قصه جمعیت که بارها و بارها گفتن، الان یه مدت کمتر شده نسبت به گذشته. خب الان بگیم خب دیگه بحث فرزندآوری آقا برای مثلا اوجش برای 3-4 سال پیش بوده، الان دیگه تموم شد. ببینید منسوخی به اون معنا، ناسخی به اون معنا من ندیدم. چرا؟ چون آقای حرف کلیدی دارن، میگن در شهید مطهری متوقف نشوید، در شهید مطهری، ولی شهید مطهری را مبنا قرار بدید. بعد تو اون کتاب چرای چگونگی دیدید میگن این حرفا کهنه شدنی نیست، این حرفا زمان براشون مهم نیست، تکرار ناشدنیه. بعد حتی یه دیگه میگن خناسان میخوان یه کاری بکنن که این از رونق بیفته، توابیل اینجوری. شما این حرفا رو ببینید که میگه زمان بردار نیست، تکرار ناپذیره، هنوزم نیاز فلان به هماله، بعد میگن مبنا قرار بدید، روی این مبنا بسازید برید، من دیگه فکر نمیکنم این حرف جایگاهی داشته باشه. اگر این بود شهید مطهری لا غیر، آره شاید، ولی آقا نه اینو گفتن، صراحتا هم گفتن درش متوقف نشید. و شما برید مقایسه بکنید حرفایی که آقا درباره سخن کتاب‌های مختلف زدن با کتاب‌های شهید مطهری، یقیناً هیچ کدومشون با آثار شهید مطهری نخواهد رسید.